فهو الفعل القصدي من النفس، فإن له وجودا آخر غير وجود الفعل، لأنه فعل قلبي جوانحي لا وجود له إلا وجودا قصدي. خب اشکال من مزفر بر مصلحت سلوکیه این بود که این قابل تصور نیست، به نحوی که بر نگردد به تصویب معتزلی. بخواییم تصورش کنیم، افتادیم تو تصور تصویب معتزلی. اشکال اولیشون، حالا در این نعم میفرماید میتونیم به یک نحوی از تصویب معتزلی جداش کنیم، منطق به این نحوه که بگیم مراد شیخ از سلوک و طریق الاماره اون سلوک جوارحی و خارجی عملی جوارحی که نماز جمعه خوندنه اون نیست. منظور ایشون از سلوک قصد الاماره، شکی نیست ما یک عمل جوارحی داریم، نماز جمعه را بخوانی، نماز ظهر را بخوانی، از چیک اماره میگه خوندن او در خارج یه عمل جوارحی ماست، اما در هنگام خوندن قصد الاماره را میکنی، قصد امر الموجود خل اماره که گفته سل صلات الظهر یا صلات الجمعه. بگیم منظور شیخ از این سلوک این قصد الاماره، خب یه عمل جوانحی است که غیر از عمل جوارحی است که گفتیم همون متعلق الاماره. بگیم شیخ بخواد اینو بگیم، اشکال اساسی مرحوم مظفر بر این تصویر از مصلحت سلوکیه که سلوک رو معنا کنیم به قصد، اینه که خب قصد الاماره و قصد امر الموجود فی الاماره قصد قربت میشه دیگه، این فقط در عبادیات لزوم داره، در توسلیات قصد الامر قصد الاماره لزومی نداره. اونجا چه میکنید؟ اونجاها شخص عمل رو انجام میده در توسلیات، در توسلیات قصد قربت که یک مصداقش قصد الامر بود، قصد دلیل بود، لزومی نداره، میتونه نباشه. و اونجاها اگر اماره خلاف در آمد، قصد الاماره هم لزومی نداشته و تو قصد الاماره نکردی، چی جابر باشه؟ این اشکاله اساسی ایشونه که حالا این بر فرضیست که ما مصلحت سلوکیه رو به این نحوه تفسیر دیگه، حالا بیشتر از این معطلش نشیم چون خود این فرمایش ایشون خیلی بحث داره، میخوام یک کلی از بحث کتاب بگیم. این لب به فرمایشات ایشونه، حالا دیگه مطلب زیاده، آیا اساسا این تفسیر درسته یا نه که بیاییم مصلحت سلوکیه رو به قصد معنا کنیم، قصد الاماره نه عمل جوارحی، عمل جوانحی که شده در رتبه قبل از عمل جوارحی که قصد الاماره نماز جمعه میخونی، چون میخوای امر سلب صلات الجمعه موجود در اماره را امتثال کنی، سلوک همون قصد باشه. این تفسیر اصلا درسته یا نه؟ و اگر این تفسیر مد نظر شیخ باشه، اشکال ایشون که میگه این معنا فقط در تعبدیات هست نه تو توسلیات، این آیا درسته یا نه؟ اینا انشالله بعد از تعطیل. حالا عبارت بخونم این قسمت رو. نعم اذا عربنا من الاستناد الى الاماره، وقتی که قصد کنیم از استناد الى الاماره که تو کلمات شیخ بود، اذا عربنا من سلوک طریق الاماره که شیخ عصبی کرد برش الاستناد الى الاماره را، اذا عربنا معنا آخر، نه اون سلوک عملی، اراده کنیم معنا دیگری را، اون سلوک نفسی قصدی جوانهی، و هو الفعل القصدی من النفس، نه اون ما یقع فی الخارج از عمل جوارهی. فإن له وجودا آخر، البته این وجودش مستقل از نفس العملی که در خارج انجام میدی و معدل امارت، او وجود دیگری دارد غیر از وجود خود فعل، لأنه فعل قلبی جوانهی، لا وجود له الا وجود قصدی قائم به نفس، اما اون ما یقع فی الخارج عمل جوارهی قائم به جواره نه قصد. لکنه من البعید جدا ان یکون ذالک قرض الشیخ من السلوک، این مقصود شیخ نیست، لان هذا الفعل القلبی انما یصح ان یفرض وجوبه ففی خصوص الامور العبادیه، اگرم بگیم مقصود از سلوک اینه، خب این لابدیتش تو عبادات نه تو توسلیات، تو توسلیات که این قصد نیست و میتونه نباشه، جابر چیه؟ ولا معنا الالتزام به وجوب القصد فی جمیع افعال الانسان، افعالی که مستندش انجامشان به اماره، حتی توسلیات، جمیع حتی توسلیات، این اشکال اساسیه ایشون. اشکال دومی طرح میکنه، فرماید پس بنابراین باید در لسان ادله هم او واجب بشه. دقت کنید، اگر قرار مصلحت در اون عمل جوارحی خارجی ما پیدا نشه، مصلحت تو اون عمل جوانحی باشه، باید ادله حجیت امارات مکلفین را ملزم کنه به قصد الامارات، وارن که ملزم کرده به انجام معدای امارات در خارج. ادله حجیت خبر واحد چی میگه؟ میگه شما اگر ضرار خبر آورد که نماز جمعه واجب است و عصر غیب است، اعتقاد به وجوب نماز جمعه پیدا کنید و قصد وجوب بکنید، اما در خارج انجام نمیخواد بدید، اینو میگه. ببینید، الامر لا يتعلق الا بما فيه المصلحه، امر باید به چیزی تعلق بگیرد که مصلحت در اوست. اگر شما مصلحت را در سلوک میدونید و سلوک را به قصد معنا میکنید، پس باید ادله آمره به تبعیت الامارات ما را امر کنه به قصد الامارات، با اونی که اینجوری نیست. ثانیاً علی تقدیر تسلیم اختلافهما وجودن، فإن قیام المصلحت بشیئن، تحقق مصلحت در چیزی، قیام مصلحت به چیزی، تحقق مصلحت در چیزی، انما یدعو الی تعلق الامر به، به خود او، لا به شیء آخر غیره، نه که مصلحت تو الف امر بخوره به به، چرا رفت اینا به هم دارن؟ اگه مصلحت چو قصده، چرا ادله حجت امارات ما رو ملزم میکنه به عمل جوارحی؟ فمت انما یدبو الى تعلق الامر بهی لا بشه این آخر خیلی وجودن، اگر چه تلازم در وجود داشته باشن، حتی در متلازمه اینه در وجود باید امر بخوره بونی که مصلحت داره. فما فرضناه من معنن لسلوک، اون چرا ما فرضش کردیم از معنا برای سلوک در عبارت شیخ، واژه سلوک در عبارت شیخ، هر معنایی برای سلوک فرض کردید باید امر به همو بخوره. و این کان به معنا الفعل القلبی، اگر چه اون معنا قصد باشه، فا انهو ازا کانت المصلحت المقتضیت للامر قائمتا بهی، اگه مصلحت مقتضیه للامر قائمه به اوست، فا کیف یصح توجیه الامر الى ذات الفعل الجوارحی، چرا ادله حجت امارات ما رو ملزم میکنه به عمل عینی جوارحی؟ چگونه صحیح است توجیه امر، روی دادن توجه کردن امر رو به خود عمل؟ ما الان که مفروض این است که لهو وجودن آخر، لم تقوم به این مصلحت، و اگر پوکه پوکه، چرا امر به او تعلق گرفته؟ این اشکال دوم ایشون. اما اضافت و کلمت الامر، قبلا هم فرمود دیگه در عبارت شیخ انصاری واژه امر رو بعضی اضافه کردن و اساسا مطلب رو چیز دیگه میکنه، مصلحت قائم به تکلیفه نه به مکلفون به او رو. حالا فهمت نسخه اصلیه رسائل و کلمه رو نداره علی عبارت فیه بعیدتون جدن ان مرادی و عباراته اخرى. بحث 15 هم بمونه، یه بحث علمی صرفه، چرا برای بعد از امتحانات یک خلاصی از بحث الکتاب بگیم از خارج فقط توجه بکنید. سه مطلب اساسی رو در بحث کتاب مرحوم مظفر طرح کرده، مباحث در مطالب اصولی لازم و تر در بحث حجیت الکتاب فراوانه، از جمله مباحثی که باید طرح بشه و درست روش کار بشه مسئله قرائات متعدد است در قرآن که مرحوم مظفر متعرض نشده. شیخ انصاری تو رسائل داره قرائات متعدد در قرآن از نظر سند بررسی بشه، از نظر محدوده و تا چه حدی قرائات قراء معتبره، آیا قرائات قراء سبعه معتبره یا بیشتر یا کمتر. مسئله تعارض القرائات احیانا اگر صغرا پیدا کنه باید مطرح بشه، اینا رو نیاورده. مطالب اساسی در بحث مرحوم مظفر در این کتاب سه مطلبه، این سه مطلب رو از خارج نحو عرض می‌کنیم، خوب توجه بفرمایید در عرض 20 دقیقه‌ای. یکی تعریف نسخه، مثلا نسخ رو ایشون مطرح کرده، ماهیت نسخ چیه، جوری تعریف بشه که فرقش با تخصیص و تقیید شفاف بشه. یک مطلب دوم امکان نسخه، اصلا نسخ معقوله ممکنه یا نسخ مال جهاله، نسخ در کلام حکیم علی اطلاق عالم علی اطلاق معنا نداره. یعنی بحث ثبوتی نسخ، این مطلب دوم، آیا ثبوتاً معقوله که حالا ما توی مقام اثبات قائل به وقوعش بشیم، فی الجمله قائل به وقوع شدن. البته بحثا مربوط به علوم قرآنه، تا حدودی مرموهای خویی و خیلی عمیق بحث کرده اینا رو. ایشون فرموده ما فقط یک مورد نسخ داریم در قرآن، بقیه رو انکار کرده، بعضی ها بالکل انکار کردن که صغرا نداری. حالا علی حال بحث ثبوتیش باید مطرح بشه، عده‌ای موارد متعدد قائلن. این مطلب دوم که بحث ثبوتی نسخ، که خب با مطلب اول خیلی مرتبطه. ماهیت نسخ وقتی میخواد تعریف بشه او اقتضا میکنه که این شبهه استحالت و نسخ فی کلام حکیم علی الاطلاق طرح بشه و دفع بشه. این مطلب دوم. مطلب سوم توضیح مسئله اصالت و عدم نسخ. یک اصلی متفق علیه بین شیعه و سنی، بین قائلین به استصحاب و منکرین استصحاب، این اصالت و عدم نسخ چیه؟ آیا اصل لفظیه یا اصل عملیه؟ که در آخر مطرح کرده وقوع نسخ القرآن و اصالت و عدم نسخ. این سه مطلب رو باید توجه بکنید. اما نسخ تعریفش و فرقش با تخصیص و تقیید، اون که رایجه به صورت تعبیر ساده میگن نسخ رفعه، رفع الحکم بعد وضعهی، اما تخصیص و تقیید دفعه. دفع یعنی چیه؟ مثلا جلوه وضع رو گرفتن، جلوه ورود رو گرفتن، که اصلا حکم جعل نشه. اون تخصیص و تقیید دفع، هم مقید هم مخصص دافع. لذا میگن مخصص و مقید شارح عام و مطلقه، شارح او. اگه اکرم العلماء رو گفته لا تکرم الفساق رو حتی دو سال بعد بگه، اینو وقتی میگیم مخصص که ملتزم بشیم از همون زمان صدور عام. وجوب اکرام مخصوص علمای عدول بوده، وجوب اکرام علمای فاسق اصلا وضع نشده از ابتدا. از هم گیم دفعه لا توکم الفساقی که 5 سال بعد وارد بشه، مؤخر باشه از اکرم العلماء، این شارح اوست. میخواد بگه از همون زمان وجوب اکرام منحصر به علماء عدول بوده، فساق وجوب اکرام نداشته. بزنم که ده یعنی جلوب ورود وجوب اکرام علمای فاسق رو میگیره. اما اگر قرار باشه از زمان صدور لا تکم الفساق حکم حرمت بیاد تا حالا وجوب باشه، این نسخه. بگیم تا الان وجوب اکرام مال همه بوده، عادل و فاسق. اگر فساق رو اکرام نکردی تا الان معصیت میکردی، اگر عمل قابل قضاست قضا میخواد. اما بعد از این دیگه وجوب اکرام نداره، این میشه نسخ. لذا بحث رو در باب مطلق و مقید مطرح میکنن، در باب عام و خاص مطلق و مقید. گاهی اوقات دوران امر بین نسخ و تقیید تخصیص، یعنی موارد هست که باید بحث کنیم آیا قاعده نسخ یا تخصیص. حالا کارگونه داریم. پس این چکیده فرق بین نسخ و تخصیص، که نسخ رفع الحکم ثابته، اما تخصیص و تقیید دفع الحکم. بزا میگن مخصص مقید شارح عام و مطلبه. اگه گفته اعتق رقبتن، حالا میاد میگه اعتق رقبتن مؤمنه، بعد 5 سال ای کشف میکنه که اون اعتق رقبه هم که 5 سال قبل گفته از همون وقت مقصودش مؤمنه بوده، وقتی میشه مقید. اگه قرار باشه از حالا وجوب اتق رقبه را محصور کنه در مؤمنه و تا حالا وجوب مال مؤمنه و کافره هر دو بوده، این میشه نسخ. رفع الحکم ثابت. خب توجه دارید مخصصات مقیدات تو روایات ما اومده، اینا همه با فاصله فراوان از صدور عمومات و اطلاقات قرآنی وارد شده و ما اینا رو همه رو مخصص میدونیم، مقید میدونیم، ناسخ نمیدونیم. اگر احل الله البیع اومده، اگر اوفو بالعقود اومده، اولی مطلق دومی عام، تو زمان امام صادق سلام الله علیه فرموده مثلا بیع قراری لا یجب الوفا به، بیع مثلا بیع صرفی که در مجلس تقابض نکنن عوض این را لا یجب الوفا به، اینا زمان امام صادق اومده فرضاً. اینا رو ما مخصص میدونیم نه ناسخ. این باید مفصل بررسی بشه، یعنی این مدت مدید حکم واقعی این بوده و مردم نمیدونستن، معنای تخصیص اینه دیگه که از اول حکم همین بوده، معنای تخصیص و تقیید اینه. خب اگر اینجور بگیم اشکال تأخیر البیان عن وقت الحاجه مطرح میشه و به اون بهانه بعضی گفتن اینا رو باید ناسخ گرفت نه مخصص. اگر ناسخ بگیرید تأخیر بیان پیش نمیاد. تو الان حکم همین بوده، از این به بعد دائرش ضیق شده، بعض افراد حکم ازشون رفع شده. اما اگر بخوایم بگیم تخصیص تقییده، تأخیر بیان پیش میاد. اما جواب دادن بله تأخیر بیان هست، اما تأخیر بیان از وقت حاجت قبحش ذاتی نیست، قبحش عرضیه. افعالی که قبحش ذاتیه نمیشه ملتزم شد، اما افعالی که قبحش عرضیه گاهی قبحش برداشته میشه. کار اینا تفاصیلش تو باب عام و خاص مطلق و مقید میاد، اینا نباید وارد بشیم. این فرق اجمالی نسخ و تخصیص از یک طرف، تغییر و تخصیص از یک طرف، با نسخ که نسخ رفع این و دفع. اما مطلب دوم که مکمل مطلب اولم هست، آیا نسخ در کلام حکیم معقوله؟ حکم رو قرار بدهد ثابت بعد برش دارن. خب تو که حکم رو قرار دادی به صورت موقت قرار بده، خودش منتهی بشه، نمیخواد برش داری، چرا قرارش میدی به صورت مستمر که باز بعد رفعش کنی؟ یک کسی قانونی میذاره بعد از مدتی پشیمان میشه، مفاسدش رو میبینه، برش میداره. خب این در افراد عادی مانعی نداره، اما در حکیم نفس چه معنی داره؟ قانون قرار بده مستمر، بعد از مدتی بیاد ورش داره و از اول موقف جعلش کن که وقتش پایان بپذیره. وقتی وقتش پایان پذیرفت منتفی میشه، رفع نمیخواد، نسخ نمیخواد، ناسخ نمیخواد، از اول موقف قرارش بده. رو این حساب میگیم پس نسخ یعنی چی؟ نسخ در کلام حکیم چه معنی داره؟ آیا این کاشف از جهل نیست؟ جوابش به صورت مختصر اینه، چون اینا رو بعدها به تفصیل باز بحث میکنیم میخونیم، بلا به قدر دیگران گفته بشه. جواب اینه، جعل قضایای شرعیه که عبارتون اخرای جعل قضایای قانونیه، چون شرع این قانون، تشریع این قانون ریزی، چه قانون بشری باشه چه قانون الهی باشه، همه رو میگیم شرع. جعل قانون وقتیه که قضیه به صورت حقیقیه انشاء بشه. اصلا قضایای قانونیه قضایای حقیقیه که در منطق خوندی، قضیه حقیقیه حکم میره رو موضوع مفروض الوجود، المستطیع یجب علیه الحج، این قضیه جعل میشه. حالا ممکنه یک سال اصلا موضوعش فعلی نشه، سال بعد موضوعش در چند نفر فعلی بشه، سال بعد بیشتر. کلما وجد فرد و اتصف بانه مستطیع یسیر الحج فی حقه فعلی، وجوب الحج فی حقه فعلی، میشه قضیه حقیقیه. قضیه حقیقی که نه استمرار توش افتاده نه توقیت. خوب دقت کنه، نه استمرار توش افتاده نه توقیت. نداریم موردی که بگی این عمل حرام است الا یوم القیامه بعد بیاد برش داره، واجب است الا یوم القیامه بعد بیاد برش داره، این غلطه. این رفع الحکمی که میگن یعنی رفع قضیه حقیقیه، نه قضیه خارجیه مستمره. شما اگر بگید کل انسان الی یوم القیامه یجب علیه الحج، این قضیه خارجیه نه حقیقیه. چون قضیه حقیقیه باید موضوع را به صورت مهمل مفروض الوجود، یعنی غیر این که بدون که متعرض کم و کیف بشی، موضوع را مفروض الوجود بگیریم نه محقق الوجود و حکم البرده. موضوع هست و حکم، این موضوع و حکم قابلان لتحقق العینی فی کل زمان و مکان، اگر ناسخ میاد این قضیه حقیقیه را رفع میکنه. جعل قضیه حقیقیه با علم به این که این قضیه حقیقیه یک زمانی باید برداشته بشه. این کاشف از جهل طرف نیست، جاهل کسی است که قضیه دائمیه جهل کنه که میشه قضیه خارجیه، بعد مدتی بیاد ورش داره، او جاهله. همون قضیه حقیقی جهل کردن متعرض دوام و عدم دوام نشدن. موضوع را مفروض در نظر بگیری، حکم را برش بار کنی بدون تعرض به جهت دیگری، این میشه جعل تو. روز همه این جعل تو برمیداری، این معنی نفخه. اگر میگن رفع حکم سابق، ثبوتشو باید دید به چه نحوه. کسی نگفته نفخ رفع الحکم المستمر، او غلطه، گفته رفع حکم سابق. ثبوت مقسم حدوث و استمرار بود تو بلاغت خوندید، جمله اسمیه دال بر استمرار، جمله فعلیه دال بر حدوثه. مقسم حدوث و استمرار ثبوته، المتحقق اما ثابتون و اما مستمرون و اما محدود. مقسمشون ثبوته. رفع الحکم ثابت، رفع الحکم المجعول على نحو القضیه الحقیقیه، این رفتی نداره به استمرار تا بخواد مستلزم جهل باشه. اصل در قضیه شرعیه اینه که جهلش به نحو قضیه حقیقیه باشه. به این نحوه که تصویر کنیم، نه دیگه تعریفش که میگیم رفع حکم ثابت است، هم رفع معنا پیدا میکنه و هم دفع این شبهه میشه که خب رفع حکم ثابت جهله، چرا قرار دادی گلو برداری؟ از اول موقت قرار بودی برداشتن نخواد، تمام بشه برداشتن. چرا میگیم این رفع حکم ثابته نه رفع حکم مستمر؟ کن اشکال مطرح میشه. پس به این بیان نفس میشه ممکن. حالا بحث وقوعش البته باید دیگه صغروی تو فقه و تو علوم قرآن دنبال کرد کجاها واقع شد، اما تا یقین به فقراش پیدا نشه اصالت و عدم نه مرجعه. این که مطلب سوم، پس امکانش ثابت شد، وقوعش تا به قطع نرسیم نباید ملتزم به وقوع بشیم، بلکه اصل عدم نه مرجعه. اصل عدم نه آیا مراد استصحابه؟ این حکم جعل شد، شک کنیم آیا رفع شده یا نه، استصحاب بقا شده کنیم، این غلط نیست. ولی نباید اصالت و عدم نسخ رو اینجوری معنا کرد. چرا؟ چون کسانی که استصحاب را حجت نمی دانند، چون در استصحاب 10-12 قوله، بعضی هیچ حجت نمی دانند، بعضی مطلقا حجت می دانند، بقیه هم مفصلین هم. کسانی هم که استصحاب را هیچ حجت نمی دانند، اونا اصالت و عدم نسخ رو قائلند، پس معلوم که این استصحاب نیست، وگرنه اونا نباید بپذیرند. اصالت و عدم نسخ اصل لفظیه، نه اصل عملی. چطور؟ یعنی ریشه داره در بناء العقلا. ببینید اگر شما با یک عام مواجه بشید، با یک مطلقی مواجه بشید، چطور تا یقین به مخصص مقید پیدا نشه بنای عقلایی بر عمل به عامه؟ او در بحث تخصیص و تقیید که بحث دفع بود، شما با یک کلام مواجه بشید از یک قانونگذار تا یقین به نسخش پیدا نکنید، ظهور خود اون کلام از نظر عرفی مرجعه. بزن بگیم اصالت و ظهور، اصالت و عدم نسخ، اصالت و ظهوره، یعنی ظهور کلام در بقای حکم مرجع اثر عقلایی، به بهانه احتمال نسخ به ظاهر دلیل عمل نکنی معذور نیست. یک قانونی که 5 سال قبل تصویب شده حالا امسال اجرا نکنی، به بهانه اینکه احتمال میدادم این قانون رو رفعش کرده باشن، پذیرفته نیست. باید دلیل معتبری که جایگزین قصد لااقل بتونه بشه، یا خود قصد یا دلیل معتبری که جایگزین قصد بتونه بشه، بر نفس اقامه بشه تا از اون دلیل محتمل و نفس بتونی رفعیت کنی. و الا بذار بکنیم اصالت عدم نفس، اصالت ظهوره. این مثال به خودی گلا در قسمت داشته باشید.
مثلا
مثلا حدیث حلال و حلال و حرام و حرام الى يوم القيامه، خود این جمله در مواردی که نفس ثابت بشه میشه تخصیص خورده، یک عام بده حلاله حلال حرامه حرام الی یوم القیامه، خوشه عام. وقتی میره سراغ تک تک ادله که فلان چیز حرام است، فلان چیز حلال است، فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام است، مستحب است، مکروه است، اونا رو همه رو بسیارت قضیه حقیقیه میبینید، از خود اونا استمرار در نمیاد، بسیارت قضیه حقیقیه میبینیم اونا رو. البته قضیه حقیقیه کل ما فرض وجود موضوعهی فل خارج یسیر الحکم و فعلی، اما استمرار تو متن قضیه نیست. این که میگه حلال و حلال الی یوم القیامه یک دلیل مستقل از خارج، در اون مواردی که نفس ثابت بشه منافات با این نداره، میشه مخصصی اون قضیه حقیقیه. گویا میگه قضایای حقیقیه که گفتم اونا فقط ثبوت نیست توشون، بلکه استمرار هم هست. حالا اگر در موردی ثابت شد با دلیل که در اونجا نفس تحقق پیدا کرده، خب در اون مورد که استمرار اصلا نشده بود، این عام خارجی اینو میگفت، در موردی که حرمت یا وجوب جعل شده بود اونجا حرف از استمرار نبود. حین جعل اگر استمرار باشه بعد برشداری جهله، اما اگر از خارج استمرار معنا کنی یک موارد رو استثناء کنی که در اون موارد جعل علا نحول استمرار نبوده، مشکل پیش نمیاد، این میشه تخصیص خورده. شما خوب باید ببرم
بسم
الله 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 الله
Ey ifa ezadvan بگرف روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آوردم. خدای من علی انگوش در خود را بسائل داد، اما من برای سار بار انگوش با انگوش در آوردم. برای آن که هم دردی کنم با مادرم زهرا، برای خوردن سیلی ستال دختر آوردم. به پاس حرمت بوسیدن لبهای پیغمبر، لبانی تشنه دارم بهر چوب خنجر آوردن. حسن را گرچ از نخل دیگر آکنده شد تشدید، من اینک سر برای زینت تشت زر آوردم. ببینم بر آمه سادار تو مجلس گذید تشت زر آوردم.
أيام غرب ينقلبون.